صدایی دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات سال 1401 را بسیاری انقلاب زنانه خواندند. اعتراضاتی که برای مقابله با حجاب اجباری آغاز شد و با خواسته های اجتماعی و سیاسی ادامه یافت. اعتراضاتی که به کشته شدن بیش از 500 نفر انجامید و حکومت ده ها هزار نفر را به زندان انداخت. اعتراضاتی که نمادش مهسا ژینا امینی بود. اما حالا بعد از آنکه آتش اعتراضات فروکش کرده و باز به زیر خاکستر رانده شده، این بار نه زنان که دختران دانش آموز بهای اعتراض را می پردازند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. صد روز است که دختران نوجوان هدف حمله با گازهای سمی قرار می گیرند، بی حال می شوند، بر زمین می افتند و توان راه رفتن را از دست می دهند. حملات هدفمند به مدارس دخترانی که از شهر قم آغاز شده بود، حالا در 33 شهر از 17 استان صدها دختر نوجوان را راهی بیمارستان کرده است. دولت، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در پیگیری این حملات سکوت کردند و آنچه میماند گمان زنی در مورد طراحان این حملات و اهداف آنهاست. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اولین چیزی که در نظر میشه گرفت همون حملاتی هست، اسید پاشیایی هست که به چهار زن گفته میشد که حجابشون رو آنجوری که باید شاید رعایت نکردن، به قول این افراد بهشون اسید پاشیده شد. سال 2014 بود و به طوری که درخش مهمی از بدنشون و صورتشون از بین رفت و فراموش نکنیم که اینا حتی شکایت کردن و بعد از 4 سال دادگاه گفتش که ما کسی رو پیدا نکردیم و در واقع شکایت منتفی شد. خب ببینید، در یه مملکتی که شما یه عکس میگیرید و میندازید روی مثلا اینستاگرام و فردا میان نیروهای امنیتی اون فرد رو دستگیر میکنن، چطور میشه انتظار داشت که از ماه نوامبر تا الان مسمومیت ها در مدارس مختلف در جای جای مملکت انجام میگیره و هنوز معلوم نیست که چه کسی اینا رو انجام داده؟ خب ما میدونیم چه کسی انجام داده. در واقع اینها همون به اصطلاح لباس شخصی هایی هستن که به طور بسیار بسیار نزدیک با حکومت کار میکنن، از طرف برخی از مراجع بسیار محافظه‌کار هم قبلا اجازه این کارا رو میگرفتن. این حکومت کاری رو انجام نداده در جهت شفاف سازی، این به این معنا هست که خودشون حداقل دولت فعلی اطلاع داشته از این مسائل و به نظر من برای در واقع سرکوب بیشتر دانش آموزان و در واقع ایجاد جو و وحشت بیشتر و جلوگیری از شرکت دانش آموزان در حرکت هایی هست که حتما ادامه خواهند داشت و نیز والدینشون در واقع و در واقع کاملا مشخص هست، به خاطر اینکه بعد از آغاز شرکت دانش آموزان در انقلاب ایران اخیرا هستش که این در واقع مسئله مسمومیت ها رو ما باش مواجه هستیم و ماها هم هست که ادامه داره و دولت هیچ کاری در جهت شناسایی این افراد نکرده در مملکتی که همطور که گفتم هیچ حرکت خودسری وجود نداره. مسئله این دولت فعلی و حکومت به طور کلی این هستش که با هر طریق ممکنه مردم رو بترسونه و جلوگیری بکنه از اینکه اینا در شرکت بکنن در حرکت هایی که مطمئن در آینده نزدیک ادامه خواهند داشت و صورت خواهند پذیرفت، یعنی حرکت های اعتراضی. خب به دانشگاه ها و برخی از هنرستان ها هم شما میبینید که همین حملات صورت گرفته. نقش برجسته زنان در انقلابی که شعار اصلی زن زندگی آزادی در واقع اینها رو بر اون داشته که انتقام از زنان مملکت ما بگیرن و از دختران جوان اون مملکت که شرکت وسیع داشتن.
آزاده کیان به احتمال مدیریت حمله با گاز سمی به دختران دانش آموز از سوی نیروهای نزدیک به حاکمیت میگوید، موضوعی که محمد جواد اکبر، این روزنامه نگار و فعال سیاسی، به آن صحه گذاشته و میگوید در جستجوی اتاق فرمان عملیات مسموم سازی دختران دانش آموز باید از مهدی میرباقری، رهبر جریان بنیادگرای مخالف تحصیل دختران، آغاز کرد. مهدی میرباقری نماینده مجلس خبرگان است و مرشد یک باند هیئتی بسیجی در شهرهای مختلف کشور محسوب می شود.
وقتی میبینیم وجه مشترک مدارسی که در طول 3 ماه گذشته هدف این عملیات بوده مدارس دخترانه هست، وقتی میبینیم جریانی در کشور سال هاست که داره علیه تحصیل دختران حرف میزنه، ایده میده، کار میکنه و جنبش زن زندگی آزادی رو محصول تحصیل دختران میدونه، محصول سیستمی میدونه که زنان رو دعوت میکنه به احقاق حق خودشون، خب چون این جریانی، چون این کسانی باید جزو اولین هایی باشن که مورد تحقیق قرار میگیرن در چون این جنایتی. من در شبکه‌های اجتماعی از یکی از اعضای مجلس خبرگان نام بردم، آقای سید محمد مهنی میرباقری. ایشون رو رهبر و مرشد جریانی میدونم که در این سالها هشدار داده نسبت به تحصیل دختران، مدارس دخترانه رو دارای الگوهای غربی معرفی کرده، جنبش زن زندگی آزادی رو محصول این مدارس معرفی کرده. ایشون دنباله ای دارن در شهرهای مختلف کشور. در همین 2 ماه پیش افرادی رو از 25 استان کشور دعوت کرده بودن، ایشون براشون سخنرانی کرد. هیئت‌های مذهبی هستن که در شهرهای مختلف تحت تأثیر دیدگاه‌های ایشونن، از جمله همین شهرهایی که مدارس دخترانه درشون مورد این حمله شیمیایی قرار گرفتند، از شهرهایی هستن که هیئت‌های زیر نظر ایشون در این شهرها فعالن.
این اولین بار نیست که مجازات زنان به دلیل رعایت نکردن آنچه در قوانین اسلامی آمده از سوی برخی از افراد مذهبی انجام می شود. پس از سعید حنایی که در دادگاه انگیزه خود را برای قتل 16 زن پاک کردن جامعه نامید، گروهی از بسیجیان در شهر کرمان با استناد به سخنان آیت الله مصباح یزدی اقدام به شناسایی افرادی که به گفته آنها عامل فساد در جامعه بودند کردند و این افراد را به قتل رساندند. چند سال بعد شاهد اسیدپاشی به زنان و دختران بدون چادر در شهر اصفهان بودیم. واکنش حکومت به این دست اجرای قوانین اسلامی خارج از محدوده قوانین کیفری و اختیارات ماموران قانونی است در طول سالها تغییر کرد. سعید حنایی اعدام شد. متهمان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان بعد از 10 جلسه دادگاه علنی و سالهای طولانی رسیدگی به پرونده بدون مجازات رها شدند و هیچ کس به اسیدپاشی به زنان در اصفهان متهم نشد. مسیری که به نظر می رسد نشان دهنده تغییر سیاست حکومت در واکنش به اقدامات نیروهایی است که آنها را خود سر می خواند. در مورد حمله با گاز سمی به دانش آموزان مدارس دختران نیز نیروی انتظامی، وزارت کشور و آموزش و پرورش بارها بر در دست نداشتن هر سرنخی از عوامل این اقدامات تاکید کردند. تنها 2 روز بعد از سفر وزیر آموزش و پرورش و فرمانده نیروی انتظامی به شهر قم، دیدار با مراجع تقلید و تاکید آنها بر برخورد با مسببان این حملات بود که وزیر کشور از به دست آوردن سرنخ‌هایی خبر داد. همزمان اما احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند درباره حجاب میدانداری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه، در مورد این سخنان علم‌الهدا که یکی از محافظه‌کارترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار خواستار به خیابان آمدن آتش به اختیاران حکومتی شده، می‌گوید:
اینجور که به نظر میرسه دیگه دو طرف به صورت رسمی با هم نظرن که شرایط حجاب به قبل از قتل مهسا و خیزش زن زندگی آزادی بر نمیگرده. الان از خیلی از شهرهای ایران خبر میرسه، تصاویری منتشر میشه که نشون میده حجاب اون شرایط پیش از اعتراضات رو نداره. من حداقل از تهران، گیلان، مازندران، کردستان یا حتی همون شهر مشهد خبر دارم که شرایط حجاب خیلی متفاوت شده به نسبت قبل اعتراضات. تو چنین اتفاقی برخورد امنیتی برای حاکمیت هزینه بره و باعث میشه که اعتراضات دوباره شدت بگیره. همونطور که توی 6 ماه گذشته دیدیم که هر اقدامی حاکمیت انجام میداد تا بتونه اعتراضات رو جمع کنه، بهونه‌ای میشد برای معترضات تا دوباره بیان توی خیابون حضور پیدا کنن. از طرف دیگه هم میشه به ریزش داخل نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد. بالاخره باید دید که آیا اونا حاضرن خط مقدم به خاطر حجاب با مردم بجنگن یا نه. وقتی کار به اینجا میرسه، حاکمیت اگه بخواد حجابو نگه داره، آخرین تیرش همینه که پای نیروهای مثلا خودجوش رو به میدون باز کنه. افرادی که جزی از همون نیروهای سرکوب اعتراضات هستن که توی بسیج و سپاه فعالیت میکردن و فرمانبرداری بیشتری به نسبت دیگر اعضا دارن و اهل سوال کردن و ایجاد مسئله ذهنی هم نیستن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.